أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. حالا با توجه به این که هم بلندگو قطعه، هم بحثمون رو اگر بخواییم ادامه بدیم تمام نمیشه، و امروز هم خب روز آخر بحث هامون هست، مقداری در رابطه با ماه رمضان صحبت کنیم و انشاءالله این بحث مطلق و مقید و رابطه عدم و ملکه شو که بحث مهمی هم هست انشاءالله بذاریمش برای بعد تعطیلات. در آیه بسیار مهمی که در رابطه با ماه رمضان وجود داره، در سوره بقره می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. نکاتی رو در ذیل این آیه بگیم انشاءالله، حالا زودتر هم بحث تموم باید بکنیم چون ظاهرا فشار زیادی هم به پنجره ها میاد بر این که مطلب رو بخوان بگن. در رابطه با رمضان یه روایتی از پیامبر منقوله که ایشون گفتند رمضان اسم خداست، ولذا نگید جا رمضان، ذهب رمضان، چون این یعنی خدا آمد خدا رفت، بلکه اگر میخواهید بگید بگید جا شهر رمضان، یعنی شهر خدا، ماه خدا. ازام در قرآن وقتی میگه شهر و رمضان، بدون شهر این واژه رو به کار نمیبره. البته روایت نقدهایی هم داره، نقضهایی هم داره، ولی بالاخره این گونه گفته شد. اما اینکه خود این لغت اگر نام مبارک ربوبی نباشه به چه معناست؟ یه عده گفتن این مأخوذ از رمزاه، رمزا به معنای باران آخر تابستونه، تو مناطق حاره یه بارانهای سیلاسایی در اواخر تابستان میاد که این معمولا همه چی رو میشوره. کسایی که در مکه بودن اینو بعضا دیدن که مثلا بعد از موعد حج یهو میگن یه بارون بسیار سنگین میاد که سیلاسام هست، یهو همه رو میبره. خود بارانهای اینگونه در کشورمون هم باعث سیل شده، باران تابستان باران خطرناکیه، چندین علت هم داره، هم زمین خشکه توش نفوذ نمی کنه، هم یهو حجم ورودی آب زیاده. گفتن به یه همچین بارانهای عرب میگه رمزا، ولذا تشبیهی کردند این رمضان رو و ماه رمضان رو و این باران، یعنی این باران چطور میاد و همه خار و خاشاک و زشتی ها و کثافت ها رو میشوره میبره. ماه رمضان هم به همین نحوه تمام بدی ها رو از وجود ما میتونه بشوره ببره. یه نوع وجه تشبیهی در این مسئله وجود داره. حالا در ایام حج دوستانی که شنیده باشند یا اگر بوده باشند خیلی اینو بیانم میکنن، چون به خصوص حج خیلی جمعیت زیادی و قدیمم خیلی شهر مکه و خود مسجد الحرام و اینا کثیف میشد، خیلی این باران رو لطافت در حقیقت یه رحمت الهی میدونستن، میگفتن میاد شهر رو از کثافتها میشوره پاک میکنه. همینجورم بود، به شدت آب را میفتاد، جوها و همه رو تمیز میکرد. خب این یه بچه تسمیه. یه عده دیگه هم گفتن که رمضان از رمزه است. رمزه یعنی شدت حرارت خورشید. خب حالا چرا به رمزون میگن؟ ماه شدید الحراره. وجوهی براش گفتن. یکیش این بوده که گفتن چطور در تابستان شدت حرارت در وجودها پدید میاد، این گرسنگی و تشنگی هم یه همچین شدتی رو در وجود انسان ایجاد میکنه. اما خب پیداست این وچه تصمیه هایی که تا اینجا گفتیم اینا نمیتونه درست بوده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه رمضان بعد از اسلام و روزداری که تسمیه نشده، قبلش بوده. یعنی اینا مال بعد از پیدایش روزه است. اما عرب جاهلی که روزه نمی گرفته ماه رمضان رو، که بگیم به این خاطر اینو نامگذاری کرده. اونی که میشه به عنوان دلیل گفت یه بحثی در جای خودش مطرحه به نام نسی. اعراب یه سنتی داشتن و اون این که ماه قمری رو ثابت در فصلهای شمسی نگه می داشتن. یعنی الان شما در نظر بگیرید ما چون نسی نداریم، در حقیقت ماه قمری تو سال می چرخه. یعنی 15 سال پیش رمضان کجا بود؟ آخر پاییز. 10 سال پیش افتاده بود تو تابستان. 5 سال پیش افتاده بود تو بهار. 10 سال، 5 سال، 15 سال دیگه هم دوباره بر میگرده میره تو زمستون و پاییز. روز ماه قمری و ماه شمسی تقریبا 11 سال قمری و سال شمسی 11 روز اختلاف دارن و به همین جهت هم تقریبا هر 33 سال یک بار این ماه قمری دور ماه شمسی میچرخه. الان هم اختلاف 44-45 ساله شون به همین جهته که 45 تا 33 سال گذشته از اون لحظه‌ای که اینها با هم شروع کرد. اون وقت عرب ها میخواستن همیشه ذی‌الحجه در پاییز باشه. براشون مهم بوده که ذی‌الحجه بیفته تقریبا تو آبان. چرا؟ برای اینکه ذی‌الحجه ماه حج بوده و از اون طرف ماه اصلی برای تجارت. یعنی ایام حج ایام تجارت اعراب بوده. سوق عکاظ، سوق مکه یه بازار فصلی بوده که از تمام منطقه شبه قاره، شبه جزیره نه شبه قاره، از منطقه شبه جزیره کاروان ها متاعشون رو می آوردن در اونجا. اگرم این می افتاده زمستون و تابستون حاجی کم می شده، بعدم محصولات نرسیده بوده. اینا می‌خواستن محصولات رو وقتی برداشت میکنن بیان خرید و فروش کنن. بهترین فصل برای اینها داخل آبان و آذره. نه اونقدر سرده که اذیت بشن، نه گرمه که اذیت بشن، محصولاتشون هم رسیده بوده. به همین جهت همیشه یه کار میکردن که ذی‌الحجه در داخل این میانه پاییز بمونه. هر 3-4 سالی که میگذشته این می اومده بیاد عقب، اینا دوباره یه سفر اضافه می کردن. یعنی ماه سال 12 ماهه قمری رو می کردن 13 ماه که یه ماه دوباره ذوالحجه بیفته سال بعدش عقب. این سنت اعراب بوده، بهشون می گفتن نسی. طبیعتاً ماهای حرامه، این دقیقاً ماه حرامم بر همین بحث حج و بحث رفت آمد کاروان هاست. محرم، ذوالقعده، ذوالحجه، یه سه ماهه. برای چی؟ برای اینکه میخواستن از دور دست کاروان ها بیان امنیت داشته باشن، متاع تجاریشون رو بیارن و ببرن. به این جهت هم تا حج تموم می شده آخر همون روز ده ذوالحجه 20 روز فاصله داشتن، به سرعت می رفتن که قبل از پایان ماهای حرام برن، برسن تا به وقتشون. ذوالقعده، ذوالحجه و محرم، این سه ماه پشت سر هم رو که می افتاده دقیقا حج در میانش، این رو چه کار می کردن؟ حرام اعلام می کردن. یه رجب هم حرامه، اونم می افتاده به خاطر عمره رجبیه، اونم بازار منطقه کوتاه بوده، اونم یه ماه دوباره ماه حرام بوده. پایه ماه حرام و کبیستگیری که همون نسی باشه بر اساس چیه؟ بر اساس تجارت اعراب بوده و اینکه امنیتی برقرار بشه. خب اینجوری که حساب بکنید ماه رمضان با این حساب میفته تقریبا تو مرداد، یعنی رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحج. اگه قرار ماه ذوالحجه بیفته تو آبان، دو ماه قبلش هم که ذوالقعده و شواله میشه مهر و شهریور، رمضان میفته تو مرداد، یعنی اوج گرما. و لغت رمزه به معنای شدت حرارت خورشیده. بچه تسمیهش اینه که این همیشه این ماه وسط تابستون بوده. این ماه چون نامگذاریش به اینه وسط تابستونه. دقیقا هم به همین حساب دوباره نگاه بکنید ربیع الاول و ربیع الثانی می افتاده برای عربها دقیقا تو اسفند. ماه ربیع شروع می شده، بهار براشون شروع می شده، یعنی از میانه آبان و آذر ذوالحجه است، بعد دی و بهمن ماه محرم و صفر، ربیع الاول ربیع الثانی نامگذاریش بچه تسمیهش اینه اسفند و فروردینه که بهار عربستانه. به این جهت هم به اونا می گفتن ربیع. بچه تصمیه های بقیه هم همینجور گفتن که هر کدومشو چجوری گفتن. البته میدونین ماها نامهاش در طول زمانها خیلی عوض شده، نامها در یه تغییر میکرده، عوض میشده، فرق میکرده. خب پس این وجه تصمیه ماه رمضان که بهش میگفتن ماه رمضان، به نظر میرسه بهترین وجه تصمیهش همین باشه. اما در این آیه شریفه داره شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، در رابطه با این داستان دو احتمال در کلام مفسرین مطرحه. یک، آیا یعنی در ماه رمضان قرآن نازل شده یا نه یعنی در شأن رمضان قرآن نازل شده؟ الذی انزل فی شأنه قرآن نمیخواد بگه ظرفشه، میخواد بگه درباره رمضان وارد شده. قرآن ما یه وقت میگیم آقا درباره این روستا، درباره این محل شاعر میگوید. یه وقت میگیم این شاعر در این روستا، در این محل زندگی میکرده است، شعر میگفته است، یعنی اینجا موطنش بوده. اینکه الذی انزل فیه القرآن دو احتمال داره، یکی اینکه الذی انزل فی شأنه قرآن، یکی الذی انزل فیه یعنی در این ماه قرآن نازل شد. نکته مهمی که داره این که روایاتی داریم که تمام کتب آسمانی در قرآن در ماه رمضان نازل شده است. میگن صحیفه حضرت ابراهیم که تعبیر از صحف میکنن ازش، این در شب اول ماه رمضان نازل شده. تورات حضرت موسی در شب ششم و انجیل در شب سیزدهم و کتاب مقدس خودمون قرآن هم تو این روایت البته میگه شب 24. حالا ما معمولا شب 23 رو اولا میدونیم. یه بحث مهمیش که الان نمیخوام بهش بپردازم، بحث طولانی مدتیست، بحثش رو جای خودش کردیم، این که به هر حال اگر میگید رمضان محل و وقت نزول قرآنه، خب قرآن وقتای دیگه هم نازل می شده، همه قرآن که تو رمضان نبوده. تمام 23 سال زندگی پیامبر توش قرآن نازل می شده، وقت به وقت تو جنگ بدر، تو ذلحجه، اون آیهی که ما میگیم الیوم اکملت لکم دینکم پس این در ذلحجه است دیگه، در عید قدیر. این یعنی چی که در همه قرآن در ماه رمضان نازل شده؟ اینجا بعضی رفتن به این که این فرق است بین نزول تدریجی و نزول دفعی. گفتن قرآن یک نزول تدریجی داره که بله دونه دونه میاد، که در این زمینم البته به پیامبرم گفتند شما اون نزول دفعی اولیه که بهت گفتیم و مال خودته، اون چیزی که میخوایی به مردم بگی و باید مطابق نزول تدریجی بگی. پس یه بار یه جا نازل شده بر پیامبر، یه بار دونه 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 جاش که رسیده گفتن حالا اینو بگو. لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرعناه فتبع قرآنه. تو نرو صبر کن، ما خودمون بهت میگیم چی بگو. ما حاصل این آیه است. یه نزول دفعی داریم که یک جا بر قلب پیامبر وارد شده، یک نزول تدریجی داریم که اون بحث این نزول دفعی در شب قدر و در رمضانه. بحث بعدیش این که ممکنه بگیم نه، این یک مرتبه از لوح محفوظ آمده خارج شده، این در ماه رمضان بوده ولی به پیامبرم نرسیده، بعد در نزد فرشتگان وحی بوده، این رو به مرحله به مرحله گفتند و آوردند و بیان کردند. یک بحثایی تو اینجا مطرح میشه، اونجا عالم تجرد، تجرد زمان نداره، پس رمضانش کجا بوده، انطباقش چجوری بوده، اینا شالا بگذاریم. منتها سوال اصلی اینه که آیا این در رمضان یک سال بوده، یه رمضان خاص، یعنی مثلا رمضان سال قبل از بعثت، یعنی 27 رجب که ما میگیم آغاز بعثت، رمضان قبلش شروع شده، چون آیه اول اگه میخواید اولم بگید 27 رجب اومده دیگه. خب اگر قراره اون باید رمضان قبلش آمده باشه، بعد آغاز بعثت از 27 رجب باشه، این با بعضی از سوالات نمی سازه. این که اولا پیامبر نمی دانست وقتی بهش گفت اقرا، گفت خب چی بخونم، اولین بار بود که مواجهه پیدا می کرد. حتی میگن پیامبر برگشت منزل می لرزید، گفت دسترونی دسترونی، عبا رو من بکشید، قبا رو من بکشید. حتی میگه اومد حضرت خدیجه، پیامبر می‌لرزید و سردش شده بود، اومدن عبا و قبا و اینا هرچی بود بهش انداختن روی وجود مبارک پیامبر، یه حسیری هم بود اونم انداختن روش، که این تعبیر یا ایها المزمل یا ایها المدثر که اینا آیات سور اول و دوم قرآنه که همون اوائل نازل شده، خطاب به همینه، ای بر خود پیچیده، ای عباب خود پیچیده، یا ایها المدثر قم فانذر، بعد یا ایها المزمل، این تعبیرها مال اینه. خب این اگه میدانست پیامبر از قبلش که قرار این باشه، این داستان چگونه با شهر رمضان جور؟ به همین جهت بعضی گفتن نه، ما هر سال مال سال بعدش رو می آوردن، یعنی شهر رمضان هر یه جا نبوده که قبلش باشه، هر سالش رو برای سال قبلش بیان می کردن. یه بحث دیگه هم باشه که اینها رو از همه نزدیکتر می کنه به این که نمیخواد بگه در سایر ماها نبوده، در این ماه هم هست، در این ماه بخش زیادیش نازل شده که بگیم با 28 با 27 رجب سازگار باشه. خب اینم یه مطلب، حالا البته طبیعتاً باید مطلبش رو مفصل‌تر بررسی کرد، چون همون نزول دفعی و نزول تدریجی و نزول زمانمند و اینها بحثاش هست. اما لفظ قرآن، این که لفظ قرآن به چه معناست؟ قرآن رو بعضی ها از قرعه گرفتن، قرعه به معنای قرائت کردن. قرائت دوستان میدونن فرقش با تلاوت اینه که در تلاوت از تلو میاد، یعنی پشت سر هم آوردن، تلاوت کردن یعنی باید حداقل چند جمله رو پشت سر هم بیارید تا بگید پشت سر هم آمد. اما در قرائت لازم نیست، قرائت همین مقدار که چند کلمه باشه یا حتی دو کلمه باشه بهش میگن قرائت هم صدق میکنه، و حتی بعضا یک کلمه هم میگن قرائت بهش میگن. اصل قرائت چیه؟ خیلی ها میگن به همون معنای قرنه است، یعنی جمع شدن، همراه شدن، و گفتنم قرآن هم از همین لغت قرائت است. برخی میگن نه، قرآن اصلا مصدر اصلیش قرنه است، قرنه یعنی قرین شدن، یعنی همراه شدن، زمیمه شدن. حالا چرا به قرآن میگن زمیمه شده؟ به خاطر اینکه میگن سوره ها درش به هم زمیمه شده، بعضی ها میگن احکام الهی به هم زمیمه شده، وجه تسمیهش رو بعضی میگن نه، یعنی تمام اون شؤون اصلی فصاحت و بلاغت و اخبار از غیب و اون لطائف و سجایع و این همه اینا درش جمع شده، یعنی زمیمه شدن تمام اینها با همه. یه عده‌ام گفتن اصلا از لغت قرینه است، قرینه یعنی نشانه، یعنی این که این که شما قرینه دارید که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این خودش قرینه است برای اینکه این درست قرآن، یعنی آن چه قرینه دارد، قرینه دارد بر اینکه صحیحه، چون اگر از ناحیه غیر خدا بود غرق اختلاف و اشتباه و مشکلات. در هر صورت لغت مصدر قرآن یا محموزه یعنی قرعه، یا محموز نیست، از قرنه گرفته شده، ولی به معنای خواندنی، زمیمه شدنی، کنار هم جمع شدن، دارای قرینه اینا میتونه باشه. اما تعبیر بعدیش هست هدن لناس. در رابطه با این جای سوال مهمیه، مطالعه کنید، وقتمون نمیرسه. یک جایی در آغاز سوره بقره میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، در ما نحن فیه میگه هدن للناس. چگونه است که یه جایی تعبیر میکنه که این کتاب هدایت متقینه، یه جایی تعبیر میکنه هدایت ناسه؟ در این باره هم یه بحثی داره که وقتمون شد نیست میگذرم. اما یه سوال جدی وجود داره و اون این که در اینجا یه عطف خاص به عام نیست، بحث اصولیمونم بگیم، چون میگه هدن لناس و بینات من الهدا. این من الهدا اضافه بیانی است، یعنی من بیانی است. بینات من الهدا و الفرقان یعنی هدایت های بین و فرقان بین. داره میگه هدایت بر مردم است و هدایت آشکار و فرقان است. خب اولش چرا میگه هدایت بر مردم است و هدایت آشکار؟ یعنی عطف مقید به مطلق. گفتم به بحث خودمونم برگردیم، بالاخره مطلق و مقید بگیم. آیا این عطف مقید به مطلق چگونه است؟ دقت بکنید، از مواردی که در ادبیات هست عطف خاص به عام یا مطلق به مقید از مطالب بلاغی است. به این معنا که ابتدا شما ممکنه یه چیزی رو بیان بکنید، بعد یکی از انواع او رو، یکی از اقسام او رو، یکی از فروع او رو مخصوص به ذکر کنید. مثلا شما میگید آقا همه علما رو اکرام کن، بعدش میگید و آیت الله زید رو اکرام کن. خب اون جزء علما بود، اینو چرا مخصوص به ذکر کردی؟ برای اینکه این اهمیت شایعی داره. در موارد هست بعضی هم میگن مثلا از بلاغت های خیلی قوی است، اما اگر اینو نگیم، بگیم نه نکته خاصی درش نیست، داره میگه هدایت است و هدایت بیان است، این یه قول که بگیم عطف خاصه. اما اگه اینو نگیم، اون وقت بعضی ها اومدن از آیات دیگه قرآن استفاده کردن، گفتن این داره میگه هدن لناس اشاره به قرآنه، اما بینات من الهدا و الفرقان اشاره به انجیل و تورات. چون آیه دیگری از قرآن میگه نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا، خداوند بر تو نازل کرد، نازل شد بر تو کتاب مصدقاً بین یدی، و انزل تورات و الانجیل من قبل هدن للناس و انزل الفرقان. یعنی در آیه دیگه ای میگه انجیل و تورات هم هدایت و فرقان بودند. لذا در آیه ما نحن فی هم اشاره میکنه به این که شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن هدن لناسه، ولی اشاره کردیم که کتاب های دیگه هم در رمضان نازل شده. لذا بینات من الهدا و الفرقان که تورات و انجیل هم باشن، اونم در ماه رمضان نازل شده، نازل به اون مطلبه. خب اینجا که میرسه بعد میفرماید و من شهد منکم الشهر فلیصمه. شهد به معنای حذر است، اشتباه نکنید، تو عربا شهد به معنای شهید شدن نیست، شهید شدن رو عربا میگن چی؟ استشهد. یعنی وقتی طرف میخواد بگه شهیدش کردن یا شهید شد، تعبیر استشهد به کار میبرن، ولی وقتی میخوان خودش رو بگن میگن شهید، اما فعلش استشهد است. شهده به معنای حضر است، لذا شاهد هم از این جهت میگن شاهد که حاضره. یعنی اگر من و شما قرار یکی بیاد شهادت بده، او باید حاضر باشه در بحث ما که بعدن حضور خودش رو بره شهادت بده در دادگاه. پس و من شهدم انکم و شهر، یعنی هر کدام از شما این ماه رو درش حاضر بود فلیصم. یه بحثی شکل گرفته پیرامون بحثاش در بحثای آیات الاحکام که آیا شهده یعنی حضره در مقابل سفره، یعنی اگه در سفر نبود شهده یعنی حضره، حضره در مقابل سفره، یا نه شهده یعنی هر کسی در این ماه زنده بود، هر کسی بود که اون وقت اهل سنت خیلیاشون به همین جهت در ماه رمضان در سفر هم قائل به وجوب روزه هستن، چون به این معنا روزه رو گرفتن. البته ما ادله دیگه ای داریم بر این که در ماه رمضان اگر مسافر کسی بود اون وقت نباید روزه بگیره. خب تازه میخواستیم کم هم بگیم، وقتمونم شد با مزاحمات اهم عرب و تیشه و همه چی و برق، اما به هر حال انشاءالله که این ماه رو دوستان بتوانن از سجایا و از برکاتش بهره ببرن، انشاءالله بحثمون برای بعد از تعطیلات ماه رمضان.